علیه و آله و انشاءالله در ادامه برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما در برنامه های گذشته عرض کردیم که درباره رخدادهای زمان حکومت عمر بن الخطاب صحبت میکنیم، موضوعات مختلفی رو بررسی کردیم. در برنامه گذشته به برخی از شبهات درباره اقداماتی که سپاه اسلام هنگام فتح مصر و ایران انجام داده بودن پرداختیم و به اون شبهات پاسخ دادیم. موضوعاتی مانند کتاب سوزی در مصر و ایران که جناب استاد جباری به بررسی این موضوع پرداختن، و موضوع دیگری که آغاز کردیم و مقدماتش رو مطرح کردیم اما انشاءالله در این برنامه به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد، کارگزاران عمر بن الخطاب بودن. جناب استاد جباری اشاره کردن که عمر برای انتخاب کارگزاران خودش ملاکایی رو در نظر می گرفت، از جمله اونها قرشی بودن بود که تعصب خیلی خاصی هم روی این موضوع داشت. دیگری موضوع همسویی سیاسی کارگزار با عمر بن الخطاب بود که حتی در تحقق این شرط افرادی مانند خالد بن سعید بن عاص رو با اینکه اموی بود به کارگزاری انتخاب نمی کرد، چون گرایش به امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. موضوع دیگر شهرنشینی بود و یک نکته مهم هم که اشاره کردن جناب استاد این بود که عمر تلاش میکرد بزرگان صحابه رو در مناسب انتخاب نکنه و به هر حال جای نده. در خدمت شما این جناب استاد جباری و ادامه این موضوع.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح خوبی فرمودید در اشاره به بحثی که در برنامه قبل شد، مسئله کارگزاران خلیفه دوم بحث بسیار مهمی است، هم به لحاظ ملاک هایی که او داشت برای انتخاب کارگزار و بر همین اساس شخصیت های این کارگزاران خوبه اشاره بهش بشه که بر اساس اون ملاک ها چه کسانی رو انتخاب کرد برای تصدی امور در شهرهای مختلفی که به هر حال بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به خصوص فتح شد در نواحی شام و عراق و ایران و اینها و دیگر نقاط مثل نواحی مصر و امثال اینها.
بله.
و نکته سوم هم چگونگی تعامل او با این کارگزاران هست. باید دید که نوع تعامل او با این کارگزاران، اولا آیا بر اساس یک منطق استواری و در تبعیت از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده یا یک امور استحسانی و ذوقی، و بر فرضم اگر انطباق با سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعضن داشته، آیا همواره چنین عمل میکرده یا اینکه دوگانه عمل میشده در ارتباط با کارگزاران؟ این هم نکاتی است که از شاید که در این برنامه سعی میکنیم که بهش اشاره کنیم.
بله.
اما کارگزاران خلیفه دوم رو سعی میکنیم که در حال اونایی که مدار معروف تر هستند رو بیشتر روشون تاکید داشته باشیم. از جمله کارگزاران معروف خلیفه اول و همطور خلیفه دوم که در عصر هر دوشون نقش آفرین بود در مناطق شام، همون ابو عبیده جراح. ابو عبیده جراح خب یار غار به تعبیری برای خلیفه اول و خلیفه دوم بود، از دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها با هم بودن، در برنامه هایی که به هر حال داشتند و بنا بود انجام بدن اینها همسو بودن، و از جمله برنامه هایی که مشترکاً با هم انجام دادن و کار رو پیش بردن جریان سقیفه بود. در سقیفه بر اساس یک امر حساب شده اینا هر سه حضور پیدا کردن. وقتی که مطلع شدن که انصار در سقیفه بنی ساعد جمع شدن، خب خود این سوال آفرین هست که چطور در میان این همه صحابه از مهاجرین تنها این سه نفر بلافاصله همسو با هم در سقیفه حضور پیدا میکنن و نهایتا هم ابوبکر رو به عنوان پیروز سقیفه خارج میکنه. ابو عبیده جراح، عامر اسمش عامر بود، عامر ابن عبدالله ابن جراح از تیره بن الحارث که از تیره های قریش بود، از تیره های کم اهمیت و ضعیف قریش، چندان مطرح نبود، چون که تیره تیم که قبیله ابوبکر بود اونم باز همینطور گفته شده از تیره های نچندان مطرح قریش، تیره بنو عدی که قبیله عمر بود، اونم باز به همین ترتیب.
بله.
و همطور که قبلا اشاره شد در بحث فتوحات شام، ابوعبید جراح رو ابوبکر به عنوان فرمانده کل در واقع منصوب کرد بر رأس فرماندهان دیگری که در اونجا مأموریت داشتن. بعد از مرگ ابوبکر ابقا شد در این سمت و ارز کنم که در حدود تقریبا 4 تا 5 سال از دوره خلافت عمر، یعنی در سال 17 یا 18 که عمرش به پایان رسید در این سال، یعنی در نیمه در واقع خلافت عمر در شام، در اثر طاعونی که طاعون عمواس معروف در شام فراگیر شد، تعداد زیادی در حال از صحابه و اینها از دنیا رفتن، از جمله این ابوعبید جراح هم در یک چنین حادثه ای از دنیا رفت.
یعنی تا آن زمان در واقع جزء کارگزاران بود و مسئولیت داشت.
بله. و جالبه که اختیاراتش هم گسترده بود. مثلا نقل شده که برای منطقه حمص ابوعبید جراح عیاض ابن غنم رو والی بعد از خودش در منطقه حمص قرار داد و عمر اعلام میکنه که من کسی که ابوعبید جراح او رو نصب کرده عزل نمی کنم. نشانگر اعتماد کامل عمر نسبت به او بود و طبیعی هم همینطور. به هر حال او نقش مهمی در روی کار آمدن ابوبکر داشت و همینطور همراه بود با عمر، از جهت سیاسی کاملا همسو بودن و او رو به هر حال یک چنین سمتی رو بهش میده و ابقا میکنه در مسئولیتی که در شام داشت.
بله.
کارگزار دیگری که در شام ایفای نقش میکرد زیر نظر ابوعبید جراح که قبلا اشاره کردیم، یزید بن ابی سفیان بود، فرزند ابو سفیان و برادر معاویه. خب به تبع پدرش ابو سفیان در سال فتح مکه سال 8 او در واقع اسلام آورده و جزء طلقا هست و در زمان فتوحات شام ابوبکر او رو ارشاد که به عنوان فرمانده در منطقه شامات نصب میکنه، البته همطور که ارشاد زیر نظر ابوعبید جراح. و عمر که به خلافت رسید ارشاد که او رو ابقا کرد، مانند ابوعبید جراح ابقا شد و اون هم جزو کسانی است که در همون طاعونی که اشاره شد از دنیا رفته در سال 18 هجری. و بعد از مرگ او گفتم که در حال که ابو سفیان حضور داشت، عمر برای او جزای خیر طلب میکرد برای یزید ابن ابی سفیان و برادرش معاویه رو به جای او نصب کرد.
بله.
و عرض شد که در واقع حالا عرض خواهیم کرد درباره معاویه که در این شروعی بود بر یک فاجعه در عالم اسلامی و نصب معاویه و میدان دادن به معاویه توسط خلیفه دوم که دیگه مقدمه شد برای قدرت افزایی معاویه در منطقه شام. این هم در ارتباط با یزید بن ابی سفیان. و این هرچه که پیش میریم کم کم مشخص میشه اون نکته که عرض شد که این مسئولیت ها رو عمر به جای اینکه به صحابه برجسته سابقه دار پیامبر صلی الله علیه و آله بده، به طلقا داره میده، به کسانی که سابقه شون از عصر پیامبر 1-2 سال بیشتر نیست، در اواخر عصر پیامبر اسلام آوردن، از میان دشمنترین دشمنان پیامبر بودن و اسلام بودن، یعنی بنی امیه و اینها. و هر شود که یکی پس از دیگری مسئولیت ها به اینها واگذار شد. معاویه بن ابی سفیان که دیگه بحث دربارش زیاد هست، بعد از برادرش یزید بن ابی سفیان عرض میکنم که مسئولیت او در شام واگذار شد به معاویه، فرمانده فتوحات در منطقه شامات شد و شد که هرچه که گذشت بست قدرت در منطقه شام داد. و علی رغم این که شد که اخبار خوبی از معاویه و عملکرد معاویه، به خصوص حرکت معاویه به سمت به نوعی پادشاهی و ملوکیت و دور شدن از سنت نبوی صلی الله علیه و آله و اون روشی که مسلمان ها توقع داشتن یک والی اسلامی داشته باشد. اما معاویه رفت به سمت یک به هر حال حاکمیت اشرافی و این گزارش ها به عمر هم می رسید. اما اون رفتاری که عمر بعضن با دیگر والیان در شهرهای دیگر داشت هرگز با معاویه اون رفتار رو نکرد. حالا عرض خواهیم که بحث مشاطره اموال و بازرسی ها و این که به هر حال اموال این والیان رو نصف میکرد، نصفش رو تصرف میکرد برای بیت المال و یا بعضن عزل میکرد وقتی اخباری از تجمل گرایی والیان به گوشش میرسید. اما درباره معاویه خیلی عجیبه که یک چنین رفتاری نداشت. حالا تا در بحث بعدی که بحث نوع واکنش عمر هست نسبت به عمل کرده والیان، برخی از همه رفتارهای متناقض رو انشالله اشاره خواهیم کرد.
بسیار خوب، یه فرصت کوتاه بگیریم جناب استاد جباری، باز میگردیم انشالله در خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی خواهیم بود. تاریخ رو زلال بشنوید از رادیو معارف.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار، رسول الله، رسول الله، حبیب الله، حبیب الله، نبی الله، نبی الله، یا مختار.
دوستان گرامی، ممنونم از اینکه شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. داریم درباره کارگزاران حکومت عمر صحبت می‌کنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی سه نفر از این کارگزاران رو معرفی کردند و در ادامه در خدمت شما هستیم و اگر نکته درباره معاویه باقی مونده بفرمایید، اگر نه که به کارگزار بعدی بپردازیم. جناب استاد
بله، خوب الان یه اشاره‌ای در تتمه بحث مربوط به معاویه داشته باشم که خب در قبال انتقادهایی که به عمر میشد در ارتباط با معاویه، عجیبه که عمر بحث مدیریت معاویه رو مطرح میکرد و توانایی‌های او رو و اظهار میکرد که از معاویه جز به نیکی یاد نکنید. این در برخی از متون اهل سنت آمده، مثل الاستیاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1576 و صفحه 1417 شد که 1617 این آمده که خود اینها عرض میکنم که شک برانگیزه و اینکه چه ارتباطی میان عمر و معاویه بوده و چه تقسیم کاری میان اینها وجود داشته یا چه تبانی از قبل وجود داشته که بسیار جانب معاویه را رعایت میکرده. اینها علی رغم اون همه توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله، به طور خاص پیامبر درباره معاویه به طور خاص فرموده که اگر دیدید معاویه رو بر منبر من نشسته یا به هر حال به حاکمیت رسیده، او رو بکشید و با او مقابله بکنید. و علارغم لعنهای مکرر پیامبر نسبت به معاویه، لعن پیامبر نسبت به ابو سفیان، نسبت به معاویه، اینها که یکی از اونها در همون جنگ احزاب بود و غیر از اون هم باز تکرار شده، با این وجود یک چنین میدان دادن به کسی مثل معاویه واقعا ایجاد تردید میکنه. شخصیت دیگری که باز برمیگره به همون ابو سفیان، از اولاد ابو سفیان بود، عتبه ابن ابی سفیان، اون هم باز مثل پدرش، مثل برادرش یزید و معاویه جزء بر حال دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود تا سال 8 و جزء طلقا هست. او رو هم عمر به عنوان والی طائف و مسئول جمع صدقات اونجا منصوب کرد و عرشبت که بعدش هم که این دوره حیات این عتبه بن ابی سفیان ادامه داره تا زمان عثمان و بعد از عثمان هم در جنگ هایی که در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاده، در جنگ جمل در جبهه عایشه است و یار عایشه است، در جنگ صفین در کنار برادرش معاویه قرار میگیره و کسی بوده که متعصبانه بنی امیه رو تحریک میکرد بر ضد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و جالبه که از میکنم که بنی امیه رو با وجود اون همه دشمنی که ورزیده بودن نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، ملامتشون میکرد که چرا شما کمکاری کردید و انتقام کشتگان بد رو از علی نمیگیرید و حرکت کنید به این سمت. و خب سابقه والیگری در مدینه داره، در بصره داره و در مصر داره و نهایتا هم در مصر در زمان برادرش معاویه سال 44 میگن در همونجا از دنیا رفت و در همونجا مدفون شد.
بله.
اینا به هر حال یکی دیگر از اولاد ابو سفیان، یعنی
الان سه نفر از بله. فرزندان ابو سفیان رو
بله بله جزء والیان آقای خلیفه دوم. عمرو عاص از دیگر والیان خلیفه دوم هست. به هر حال او هم اسلامش البته مربوطه به قبل از فتح مکه است، سال شاید هفتم همراه با بعضی سال هشتم ذکر کردن بعضی سال هفتم ذکر کردن همراه با خالد ابن ولید میاد مدینه و به ظاهر مسلمان میشه دیگر، چون که قبلا در بحث اسلام عمرو عاص و خالد در حوادث سال هفتم هجری اشاره کردیم شواهد مربوطه به اسلام ظاهری اینها رو و گفتگوهایی که با هم داشتن با خالد هنگام رفتن به مدینه و اینکه در واقع نان به نرخ روز خوردن بود، اینکه اسلام رو به عنوان قدرت آینده در جزیره العرب دیدن و رفتن اسلام آوردن، نه اینکه اسلام واقعا در قلب اینها رسوخ کرده باشد و ایمان آورده باشن، این درباره هم عمرو عاص هم خالد ابن ولید صادق هست، شواهد تاریخی وجود داره. به هر حال پیشینه اسلامش به اون دوره برمیگرده و بعد از عرشبت که شروع فتوحات عمرو عاص در منطقه فلسطین به هر حال حضور داشت و فتوحاتی در اونجا انجام داد و سپس فتح مصر، یعنی به عمر قبلا هم اشاره شد اصرار کرد که اجازه فتح مصر رو بده و فتوحاتی در مصر عمرو عاص انجام داد و عمر ابتدا رو والی منطقه فلسطین قرار داد و بعد از اینکه اقدام کرد به فتح مصر عرض شد که در مصر منصوب به عنوان والی اونجا شد و عرض شد که ادامه داشت این قصه تا زمان عثمان و حوادث که در زمان عثمان اتفاق افتاد درباره مصر بعد انشالله عرض خواهیم کرد.
در حال او با مصر آشنایی داشت بگم جهت تجارتی که اونجا داشت اینها.
بله از قبل بله. بله آشنایی قبلی داشت اونجا.
بله
و دیگه حالا بحث عمرو عاص خیلی مفصل تر از این هاست و جریانی که در عصر امیرالمومنین جریان هایی که دارد و بعد از امیرالمومنین. فرد دیگری که در واقع به نحوی در زمان عمر ایفای نقش کرد سعد ابن ابی وقاص هست. خب سعد ابی وقاص رو اشارت که از تیره بنو زهره بود و مادرش حمنه بنت ابی سفیان ابن امیه، لذا از جهت مادری با بنی امیه ارتباط داشت، به تیره اموی قریش می رسید اما از جهت پدری از تیره بنو زهره قریش بود و بعد از مرگ مثنی بن حارث شیبانی که خب نقش مهم می داشت در فتوحات عراق، سعد بن ابی وقاص در واقع فرمانده این فتوحات شد در برحال فتح مدائن و امثال اینها، سعد فرمانده بود و نقش داشت و سپس در بنای کوفه به مدتی هم والی کوفه بود، البته به خاطر عمل کرده بعدش مورد اعتراض مردم مسلمان در کوفه قرار گرفت و لذا عمر ناچار شد او رو عزلش بکند، عمار یاسر رو به جای اون نصب بکند اما عمار رو هم بر نتابید عمر و او رو عزلش کرد و مغیره ابن شعبه رو به جای عمار نصب کرد که حالا درباره مغیره سخن خواهیم گفت و قبلا هم اشاره کردیم که در واقع با وجود شهرت مغیره به فسق و فجور اما او رو میاره به عنوان والی خودش بعد از بصره در کوفه نصب میکنه. خب از همینجا دیگه بحث عمار یاسر هم مطرح شد. او خب این صحابی برجسته رسول خدا صلی الله علیه و آله که به هر حال جزو سابقین در اسلام هست در مکه، او و پدر و مادرش دچار شکنجه و اذیت قریش قرار گرفتن و همراهی او با رسول خدا صلی الله علیه و آله مستمر بود و سپس با امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اصحاب امیرالمؤمنین در فتوحات بود و خود وجود جناب عمار، وجود جناب سلمان، حذیفه، مقداد، امثال اینها در این فتوحات همه معید این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک شخصیت منعزلی در جامعه اون زمان نبود بلکه نقش فعالی داشت و اذن داد به اصحاب خاصی مثل اینها که حضور در فتوحات داشته باشند، برای اینکه در واقع کنترل داشته باشند بر مؤمنین با واسطه این اصحابشون بر نوع عملکرد کسانی که در فتوحات مناطق حضور دارن. و عمار هم همطور که عرض شد در بعد از بنای کوفه و بعد از عزل سعد ابی وقاص مدت اندکی از طرف خلیفه دوم والی کوفه بود، اما بعد از مدتی او رو عزل کرد و مغیره رو به جای او نصب کرد. مغیره ابن شعبه شخصیت بسیار بسیار
پیش از اینکه وارد به الان موضوع مغیره بشیم، حالا علت اینکه عمار رو انتخاب میکنه چیه؟ چون تا الان این اسامی که شما گفتید بالاخره همسوی سیاسی داشتن با عمر، ولی خب عمار طبعا همسوی سیاسی هم نداره.
بله، همطور که عرض شد چون که امثال سعد ابی وقاص مقبولیت گویا نداشت بعد از عمل کردی که در کوفه در آغاز بنای کوفه داشته، این مدار روحیات تجملگرایانه و امثال اینها نوع سلوکش با مردم مناسب نبود، مورد اعتراض واقع میشه عمر. و چه بسا بعد از این اعتراضاتی ناچار میشه امثال عمار رو که شخصیت مقبول تری داشته نزد مردم و اون کلمات پیامبر درباره عمار مطرح بوده او رو نصب میکنه. اما خود عمار رو هم بعد از مدت کوتاهی با بهانه هایی، یعنی که بعضا گزارش شده مردم نسبت به عمار هم اعتراض کردن، اما بعد دید که این اعتراض از جانب چه کسانی بوده. شخصیت مثل عمار طبیعتا قابل قیاس با مثل سعد ابی وقاص مغیره نیست و خب طبیعتا در میان این بدنه مردم کسانی هستن که همسویی با عمار ندارن، افراد منافق همچنان حضور دارن در میان این فاتحان، ولذا عمار رو هم بعد از مدت کوتاهی عزل میکند و مغیره رو میاره، شخص مثل مغیره که به هر حال اصلا قابل قیاس با مثل عمار نیست.
بله.
البته این سوالی است که درباره معدود اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثل عمار و مثل سلمان و مثل حذیفه و اینها که به عنوان والیان عمر نصب شده اند جای پرسش دارد که چرا اینها رو نصب کرد. پاسخ به صورت موردی باید بیان بشه و شاید اینکه عمر مطلقا از اینها اگر استفاده نمی کرد به نفع خیلی آشکاری مورد اتهام قرار می گرفت که تو به صورت جانبدارانه داری ولایت رو نصب میکنی و شاید که یا گاهی به خاطر مصالحی ناچار بود که مسئولیت هایی رو ولو به صورت موقت به اینها بده.
بله.
و همطور که از شد مغیره ابن شعبه رو به جای عمار در کوفه نصب میکند بعد از اینکه منصوب در بصره بود. مغیره خب پیشینش برمیگرده به اولا خودش از قبیله ثقیف بود، مغیره ابن شعبه ابن ابی عامر ابن مسعود ثقفی در طائف و قبیله ثقیف از اونجا بود، اصلش از قریش پس نبود.
بله.
از ثقیف بود و اسلامش هم به قبل صلح حدیبیه مربوط میشه. ارشاد که خب مثل مغیره هم طبعا با توجه به مصلحت سنجی های آمده، چون که به هر حال او رو جزء حرکت های منافقانه رو به اون نسبت داده اند، این که واقعا اسلام رسوخ به قلبش کرده باشد به هر حال جای بحثه، اما به هر حال از جهت عمل کرد واقعا عمل کرد بسیار فاسدی داشته، هم ارشاد که در زمان دوره خلفای سگانه و هم بعدش که دوره معاویه میشه که به هر حال این مسئله فاجعه ای که در زمان معاویه با ولایت عهد یزید رخ داد پیشنهاد مغیره بود و مغیره در واقع این رو به ذهن معاویه انداخت که یزید رو به عنوان شاید که ولی عهد خودش نصب بکنه.
بله.
عمر ابتدا او رو به حکومت بحرین فرستاد. در بحرین مردم نسبت به او اعتراض کردن، شکایت کردن، به جای اینکه او رو عزل بکند و مسئولیتی بهش نده او رو از بحرین عزل کرد، به فرمانداری بصره منصوب کرد و بصره هم خب تازه تأسیس بود و اینها. در بصره یک اقدام بسیار شنیعی از او گزارش شد و اون مسئله زنای او بود با زنی شوهردار ام جمیل و 4 نفر آمدن در مدینه علیه مغیره شهادت دادن. این جریان رو خب افراد متعددی از مورخان کهن نقل کردن، از جمله یعقوبی در جلد دوم تاریخش صفحه 146.
بله.
نقل کرده که هر شبت که همطور که اشاره شد مغیره ابن شعبه با این ام جمیل که هر شود که شوهرش حجاج ابن عتیق یا عتیق به هر حال نام داشت با او ارتباط داشت و 4 نفر صحنه رو مشاهده کردن: شبل ابن معبد، نافع ابن حارث، زیاد ابن عبید یا هم زیاد ابن ابیه معروف زیاد و برادر مادری زیاد ابو بکر نامی. اینها خانهشون مقابل خانه این ام جمیل بود و از اون کنم که به هر حال اون جایی که این صحنه گناه داشت انجام می گرفت پرده ای آویخته بود، پرده کنار رفت و اینا مشاهده کردن صحنه رو و آمدن به مدینه نزد عمر و جریان رو مطرح کردن. عمر عمو موسی اشعری رو فرا خواند و او رو فرستاد به بصره به جای مغیره ابن شعبه و گفت مغیره رو بفرست نزد من و ابو موسی رفت و مغیره رو فرستاد به مدینه. وقتی که مغیره آمد و این شهودم آمدن، 3 نفرشون شهادت دادن، یعنی شبل ابن معبد، نافع ابن حارث و ابو بکر شهادت دادن. نوبت به زیاد که رسید، نقل یعقوب اینه: و اقبل زیاد ابن ابی فقال عمر ارا وجه رجل لا یخزی الله بهی رجلا من اصحاب محمد صلی الله علیه. این سخن یعنی چه؟ گفت که من چهره کسی رو میبینم که خداوند به وسیله او به اصطلاح فردی از صحابه پیامبر رو دچار خزی و خاری و خزلان نمی کند. در واقع به نحوی القا کرد به زیاد که مواظب باش تو هم شهادت بدی دیگه آبروی مغیره رفته و اینها، که معمولا مبرخان حمله بر این کردن که عمر مانع شد که حد بر مغیره جاری بشه.
درست.
بعد سوال کرد که خب شهادتت رو بده، اما همین باعث شد زیاد کلامش رو دیگه به گونه این شهادت رو مطرح کرد که موجب حد نشه، خیلی کلی مسئله رو مطرح کرد و گفت که من صحنه رو دقیق ندیدم و لذا فترکه و عمر و جلد ثلاثه، مغیره رو رهاش کرد و به اون 3 نفر حد جاری کرد
به خاطر شهادت
مثلا جالی کرد. که بعد این ابو بکر برادر مادری زیاد میگه: فقام ابو بکر و قال اشهد ان المغیره زان، من شهادت میدم مغیره زنا کرده است. میگه عمر مجددا خواست بر او حد جاری کند که با تهدید امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه شد.
بله.
و اینجا امیرالمؤمنین جمله گفت که به هر حال موجب شد که عمر رها کرد این ابو بکر. خود این نشون میده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع مؤید هست این رخداد رو.
بله، بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. از کارگزاران هنوز موندن فکر میکنم جناب استاد. بله
بله، چند نفر.
بسیار خوب، ان شاء الله توفیق باشه در برنامه آینده هم در خدمت حضرت عالی باشیم. ممنونم از شما و از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. ان شاء الله توفیق باشه در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم و زلال تاریخ رو ادامه بدیم. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. لطفا نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از اینکه همراهی می‌فرمایید. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت دیجیتال دریافت کنید برنامه‌های مختلف این رسانه دینی و سایر رادیوها رو. همچنین به ذخیره برنامه‌ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. مثلا الان ما می‌خوایم برنامه پرسامان اعتقادی رو بعد از این برنامه زلال تاریخ که شنیدید تقدیمتون کنیم. شاید برنامه زلال تاریخ یا پرسامان اعتقادی هر کدوم مورد پسند شما واقع بشه، بخواید دوباره گوش کنید، میتونید از طریق همین برنامه کاربردی ایران صدا این اتفاق رو رقم بزنید. برای دریافت این برنامه که روی گوشی هوشمندتون نصب میشه، میتونید به پایگاه اینترنتی ایران صدا نقطه آی آر مراجعه کنید. و از ویژگی های مختلف این برنامه کاربردی استفاده کنید. اما موقع عصر، حالا شهر قم که اینجوریه، یه سری شهرها الان آب و هوا خنکه، ولی خیلی از شهرهای ایران الان هوا گرمه، کولرها روشنه و شاید لامپ ها روشن باشه. یه کاری کنیم با هم، الان اگه میتونیم اون لامپ های اضافه رو خاموش کنیم، مصرف برق خیلی بالا رفته در فصل تابستان، همه با هم دست به دست هم بدیم تا انشالله تمام کشور از این نعمت گرانقدر برخوردار بشن.
آیا میدانید کاهش مصرف برق در ساعت اوج مصرف تأثیر بیشتری در کاهش هزینه های برق مصرفی شما خواهد داشت؟ با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده